بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وأجل فرجهم. دوشنبه هفت بهمن 98 یکم جماد الثانی 1441 27 ژانویه 2020 درس 69 فقه الاداره در فقه برنامه ریزی پردازش نظریه برنامه ریزی مرحله سوم روش شناسی برنامه ریزی بر مبنای ارزشی نظام احسن روش ایجاد کمالیابی در برنامه کمالیابی اسمایی. سوال این شد که به چه روشی میتوان اسماء الحسنا را در برنامه ریزی اشراب نمود و به کار گرفت تا برنامه ها اکملیت پیدا کند و ذیلی دیگر از نظام احسن را تأمین نماید. از سوره 8 شروع کردیم که آیات آخر آن واجد تعدادی از اسماء الله به گونه منسجم است. به این جنبندی رسیدیم اسمایی که در این آیات آمده است تدبیری و مدیریتی است. یک مدیر کامل را نشان می دهد که هستی را اداره می کند. اولین شمه برنامه ریزی این است که مثلا در برنامه ریزی نیروی انسانی باید نظام شایستگی را بر اساس این اسماء مورد پردازش قرار داد. مراد این است که طراح و برنامه ریز باید این اسماء را سرلوحه کار خود قرار دهد و از هر کدام راهنمایی در نحوه پردازش برنامه بگیرد. اصولا وقتی که راه حل برای رسیدن به هدف ارائه می دهیم، مثلا در برنامه ریزی نیروی انسانی به این است که تمامی این ویژگی های اسمایی و در یک مدیر متکامل وجود یابد. روش پردازش مدیر اسمایی طبق آیات آخر سوره مبارکه 8 یه نمونه. مدیر باید ملک باشد، یعنی از ویژگی های چرا اینجوری شد؟ یه پیژگی ها مدیر باید اختیاردار باشه، مجبور و مکره نباشه بر قلمرو به مملکت خیش، و حیطه قدرت خود قابلیت کنترل داشته باشه، این قلمرو بزرگتر از خود نبینه، مقهور مسئولیت خود نشود. دو، دارای قداست و نزاهت و معنویت و طهارت ظاهری و باطنی باشد، پاک دست و پاک دامن و پاک تینت باشد، از سلامت نفس برخوردار باشد، آلوده نباشد. این به معنای اینه که قدوس باشه، آیت الله قدوسی. برای صلابت باشه، به گونه‌ای که غالب باشه نه مغلوب، بتواند خوب تصمیم بگیرد، تصمیماتش را در اثر اندک فشار یا جف سازی تغییر ندهد، یعنی عزیز باشد. جبار باشد، یعنی شکست‌ها و ناکامی‌ها را جبران کند، تهدیدها را به فرصت تبدیل کنه، بتونه بحران‌ها را مدیریت کنه، سازمان‌ها را از بن‌بست خارج کنه. متکبر باشه، یعنی ابهت داشته باشه، از او حساب ببرن، شایسته احراز جایگاه‌های بالا باشه، به اصطلاح امروز دارای پرستیژ باشه، شخصیت بلندی داشته باشه که نتوان به او رسید، مثل قله ها دست نیافتنی باشد، بزرگ منش باشد، مقامی منیع داشته باشد. خودم اول انقلاب من یه جا میرفتم تبلیغ تام کرمان، یه خانی بود دیگه، از خانی افتاده بود، همه اموالش مصادره نه اصلا مصادره شده بود، ضعیف شده بود. بعد میگم اول انقلاب رفتم پیش آقای خامنه ای، تاریخ خاطره طرف میگه، دیدم او بزرگ منشه، چون خودش تیم وادی ها میخواست باشه نشده بود. میگم در ایشون دیدم، میگم شون خیلی ظرفیت داره، این بزرگ منش، مقامی منی داشته باشد، مناعت طب داشته باشد، کبیر باشد. این که میگویم خمینی کبیر یا رهبر کبیر، چون داره شخصیت والا و دست نیافتنی است، متکبر. مهیمن باشد، دارای هیمنه و تسلط بر کارش باشد، تخصص کافی، سوار بر کار باشه، چم و خم کار رو بدونه، راه کار بلد باشه، راه حل مسئله ها رو بدونه، با ریزکاری های کار آشنا باشه، کوچه پس کوچه های کار و شغل خود رو به دقت بدونه، دارای مهارت بالایی در انجام وظایفش باشه. پیاده نباشه، یکی میگه این آقا پیاده است. حکیم باشد، یعنی کارهایش حساب شده و متقن باشد، بر مبنای حکمت تصمیم بگیرد، اقدام نماید، مطالعه کنه بعد اقدام کنه، داره بصیرت و معرفت باشه، دانش بنیان عمل کنه، کاردان باشه، عمق کار را بسنجد، عواقب تصمیماتش را پیش بینی کند، تمامی جوانب کار را بسنجد، بعد حرف بزند، زیاد حرف نزند، فکر کند، بعد سخن براند، ساکت باشد، فکور باشد، دانایی داشته باشد، یعنی بتواند آموخته هایش را عملیاتی کند، داره مهارت باشد، خالق باشد، یعنی بتواند خلق اثر کند.
خلاقیت،
قدرت سازندگی داشته باشد، تولید کننده باشد، نه صرف مصرف کننده، خلاقیت داشته باشه، پدید آورنده باشه، مدل آفرین و نظریه پرداز باشه، مثل 10-11 نفری که جلوی من نشستن، ذهن او مولد باشه، بارع باشد، یعنی آثارش بدیع باشد، نو باشد، اهل نوآوری باشد، رو به جلو باشد، اهل پیشرفت باشد، اهل کارهای تکراری نباشد، موازی کار نباشد، مصور باشد، یعنی صورتگر باشد، کارهای شفاف، زیبا، جذاب باشد، تمامی زوایای کار رو نشون بده، کاریکاتوری نباشه، تصور و تصویر درستی از امور به دست بده، کارهایش به خوبی قابل ارائه باشد، واقع نما باشد، شکل دهنده به کارها باشد، نگارگر باشد، کارهایش را گالری کند، نگارگری کند، قدرت تجسم و تجسیم امور رو داشته باشد، هنرمند باشد، کارها و طرحهایش ذهنی و غیر قابل ارائه نباشد، اهل نقشه و اطلس باشد، بتواند کارهایش را روی تابلو و نقشه توضیح دهد، قدرت تصویرگری بالایی برای مخاطبین باشد، کارهایش مشتبه و غیر ممتاز نباشد، دارای ابهام و ایراد نباشه، امتیاز کارهایش بر دیگر کارها مشخص باشه، قابل نمایش باشه، نمایشی جذاب و گویا و شفاف، یعنی خالق، بارع و مصور باشد، مثلث برمودا. این سه تا با هم بود، خالق و بارع و مصور، خالق و خالق و مصور. رحمان باشد، چرا بالا؟ بله؟ چجور شد؟ چون اصلا میزه نشد رحمان، این از کرامات های خیرالدی شد. اینه شما نوشتید نیست؟
نه، آقای علایه سر
شما نوشتید؟ بسم الله به تعجب این رو رحمان رو آقای خیراندیش متوجه شده تا گفتیم رحمان باشد گفت نه رحیم هم باشد. این هم یه چیزی خاطر انگیز شد موند، من که نفهمیدم چرا دستگاه رفت بالا نیست، ولی این که همزمان شد با اون معجزه نیست، معجزه. رحمان باشد، یعنی بر موافق و مخالف امکانات دهد، بودجه ها را همگانی جذب کند، به باند و گروه خاص محدود نباشد، باز روشن فکر کند و هم عقیده و غیر هم عقیده در خدمات رسانی یکسان بنگرد و نیز به هم سلیقه و غیر هم سلیقه رحمت او گسترده باشد، بر همه با هم ببارد و بتابد. اون چیه تو نهج البلاغه؟ میگه اما اخون لکه فنو او نظیران لکه فی الخلق، برعکس فی الدین او نظیران لکه فی الخلق، یعنی یا هم نوعن یا هم دینن. میگه بالاخره اینا تحت حاکمیت ها. حاج قاسم میگه بعد حجاب بی حجاب باید بیرش مسجد، گفت چیه؟ میگه تو نباش تو باش، یه جمله ازشون معروف شده از این مکتبه، مکتب آج قاسم، قاسمیزم یا سلیمانیزم. آقا گفتن اینشون مکتبه، ما همین یه محصول انقلاب اسلامی داشته باشی کافیست، یه انقلاب اسلامی قاسم پرورید دیگه، همه اجماع دارن روش، چه دوست چه دشمن، چه انقلابی چه غیر انقلابی، چه ایرانی چه غیر ایرانی، فهمیدن یه مدل کامله. دست رو هر نقطه میذاری میبینی که مدل شده، رو اخلاقش، رو دانشش، رو رفتارش، رو مهارتش، رو انسانیتش، روی جایگاهش. چه بعد آدم میگه این کیس دیگه، کیس استادی، ببینید چجوریست. مثلا ایشون با اینکه دختر خودش چقدر محجبه گفت حالا مثلا یکی اینجوریه یکی اونجوریه، شما الان حاکمید دیگه، فرزندان شما هستن، فرزندان گاهی یکیش سیگار میکشه یکیش نمیکشه، یکیش نماز میخونه یکیش کاهله، یکیش درس میخونه یکیش شله، بچه شماست. نمیشه بگیم حالا بندازم بیرون فلان، باید بر همه ببارید. شاید برعکس شد، این جای اون نگرفت اون جایی نگرفت، رحمان باشید. خورشید باشید بتابید، ابر باشید ببارید. نه اینکه مثلا بگیم حالا بریم رو بنیاد فقهی بباریم، مثلا توی کاباره نباریم، تو کازینو نباریم. خدا بر همه جا میباره، خدا قدرت جابجایی داره ها. یعنی یه بدنامی میشه خوشنام، یه خوشنام میشه بدنام، جهان از این بازی ها زیاد داره. یا رئیس کمیسیونی میشه مفسد اقتصادی، رد صلاحیت میشه، یه مفسد اقتصادی توبه میکنه میاد میشه خیری که مسجد میسازه مرتب. اینا رو باید ما یاد بگیریم که ایام فاطمیه رحمان باشید، رحیم باشید، یعنی به نخبگان و مؤمنان نگاه ویژه علاوه بر نگاه رحمانی داشته باشید. در گزینش ها برای مناسب کلیدی و حریم های خصوصی افراد امین نخبه پخته رو در نظر بگیرید. شایسته سالار باشید، هر منصبی رو به هر کسی ندهید، بودجه های حیاتی و قوام بخش رو به هر کس ندهید مگر رشد او را احراز کرده باشید. گفت ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاما، اموال لهم التي جعل الله لكم، یا لهم هم بود این کم قیاما. بعد میگه که چی میگه؟ میگه که این آنستم منهم رشدا و فتفو الیهم اموال لهم، که رشید شدن بودجه بهشون بدید، یعنی هر به کسی بودجه ندید، بیت المال ندید. ایناس کنید، ایناس یعنی تست، یعنی بازخور. آنستم منهم رشدا، دیدید که این آقا اهل اقتصاده، سفاهتش تموم شد. ولا تؤتوا السفهاء اموالکم، خب وقتی که سفیه نیست، سفیه در مقابل رشیده، سفیه یعنی کسی که میلیاردها رو یک شبه خرج میکنه بی خود، رشید اونیست که یک ریال رو به میلیارد تبدیل. اینو بودجه ها رو در اختیارش قرار بدید تا اختلاس نکنه، اسراف نکنه، تبذیر نکنه، حیف و میل نکنه. حالا بعد مدیر باید رحمان باشه، مدیر باید رحیم باشه. چطور میشه هم رحمان باشه هم رحیم؟ چه اشکال داره؟ رحمان باشید بر کارمندان. در کارمندی رحمانی باشید، در سپردن مسئولیت ها رحیمی باشید. هزار تا کارمند دارید، به مساوی نگاه کنید. آبدارچی و باغبان و نگاهبان و دیگه نمیدونم اون فرد پادو و راننده و همه رو یکسان بنگرید. یکیش رو تحقیر نکنید، یکیش رو تعظیم کنید. ولی وقتی میخواید مسئولیت بدید رحیم باشید. اینجا دیگه نمیشه، مثلا کلید رو دست که اونجا که بحث مسئولیت دادن رحیم باشید. برید سراغ ویژه ها، نخبه ها، پخته ها. ولی اونجایی که بحث توزیع امکانات نظام پرداخت رحمان باشید. دیروز من رادیو قرآن هم جای اتفاقی گوش میکردم، این داستان عجیبی این منبری تعریف کرد. میگفت مثلا یه زنی بود فاحشه بود، بعد میرفت زمان پیامبر میرفت بین جوانا رقص میکرد، ببخشید حرکات موزون میکرد، بعد عیش و نوش اونا رو فراهم میکرد. بعد یه روز مد پیش پیامبر گفت یا رسول الله کار کاسبی ما کساد شده. گفت چرا؟ گفت جنگ شد، جنگ بدر شد، اینا خیلی های مشرکین خیلی هاشون کشته شدن، حالا عزادارن دیگه، رقص آواز خوششون نمیاد، من بیکار شدم. یعنی کاوارام تعطیل شد. رسول خدا او رو کمکش کردن، گفتم بیا. بعد گفتم به دین ما اومدی؟ گفت نه، من به دین شما نمیام. بعد گفتن چه نیازی داری؟ بعد از راه دوری هم اومده بود، از مکه اومده مدینه، چون مکه عیش و نوش اونجا بود دیگه، غرب اونجا بود. بعد این اومد مدینه فاضله، بعد با چه روی هم اومد؟ اومد پیش پیغمبر، چون میدونست پیغمبر خیلی وضعش خوبه. بعد وقتی تعریف کرد پیامبر نگو برو گم شو، مثلا تو که سابقت که بده، دین ما رو هم که نپذیرفتی، پس برو تو زبالدانی تاریخ. گفت نه. بعد من این نیاز لباس نمیم چی میخوام همه رو بشتاد رفت. بعدم میشه اینجوری بود، میدونی چرا؟ چون مدینه پیامبر دیگه حاکم بوده، در نتیجه آدم باید ایالش رو و رعیتش رو مراعات کنه. ما گاهی فکر نمی کنیم، مثلا ما مثلا فکر می کنیم این بدحجاب ها دشمنان ما هستن، باید بگیم نه، فرزندان ما هستن، تو خونه ما بزرگ شده. زمانی که ما حکومت کردیم تو این 40 سال، من یادم از اول انقلاب ما جوان بودیم همیشه میگفتیم این بد هنجاری ها مال زمان شاهه، فرافکنی میکردیم. گفتیم مثلا این داستان مال قبله، ما مقصر نیست، ما تازه انقلاب کردیم. هی اینو بهانه میکردیم. و الان چی؟ الان که دیگه مال خودمون هنگی دیگه 20 سالشه، 20 سال بعد از انقلاب به دنیا آمده، این نمیتونیم بگیم این که مال شاهه، این مال خودمونه، مال شاهان وجودی ماست. ما تک
اینا دیگه شاهکارهای ما
نه، اصلا ما خودمون الان سلطنت میکنیم، شاهیم، هنوز اخلاق شاهی داریم. درسته امروز 7 بهمن 5 روز دیگه امام میاد و شاه حدود 11 روز پیش رفته، شاه رفت 26 دی، امام آمد 12 بهمن. دیگه ما خودمون مقصریم. پس اینا مثل فرزندانی هستند که توی خونه روحانی معتاد میشن، داریم کم کم نداریم. دادگاه ویژه اینا میگه ترسه تندی، بداخلاقی، تنگ نظری. وقتی اینجور شد نباید بیرونشون کنیم، نباید تردشون کنیم، مثل رحمانی و رحیمی باشیم. شرح صدر به کلیه کارمندان رحمانی، به مسئولیت سپردن رحیمی باشیم، به اقتضای افراد نگاه عام یا ویژه داشته باشید. رحمانی باشد یعنی تنگ نظر نباشد، رحیمی باشد یعنی نظر ویژه به نخبگان داشته باشد. این با عدالت مخالف نیست. بالاخره یک کسیست، مثلا این استادای مراجع تقلید هستن، همین امروز سالگرد آیت الله العظمی فاضل لنگرانی هم امروز ایشون میگه من عاشق طلبه درس خونم. تو حریم خصوصیشون که میرفتیم من عاشق طلبه درس خونم. بعد بودجه ویژه میداد، شهری ویژه میداد. حالا یکی نبود بگی شما چرا مثلا به اونا شهری اون موقع مثلا بود 500 تومن، چرا به اینا مثلا 5000 تومان میدی؟ خب این رحیمیه، اون رحمانیه. رحمانی یعنی هر طلبه اومد 500 تومان. نمیشه بگیم حالا به یکیشو بدیم به یکیشو ندیم، ولی رحیمی یعنی به آقای سعادتی 5000 تومان، به آقای اللهیاری مثلا 5000، چرا نه 5000 تومان.
شما به
ایشون
پول بده
آقای سین الله خیری. آقای ببینید این مثلا آقای فاضل لنگر برای ما یادی از استاد بکنیم دیگه. امروز روزشه، هر وقت میرم حرم اول برم سراغ ایشون. این برای آقای گلپایگانی هم از استاد بودن، چی هم بودن، ولی ایشون استاد ویژه است. بعد میریم خاطر یه چیزی میخونیم باشون، حدیث نفس میکنیم، همونجا گفتگو میکنیم که شما حق چی بند گردن ما دارید، ما حق نشناسیم بلانیم بسید از این حرفا. بعد ایشون یه تعدادی رو آقا جواد گفته بود اینا رو جدا کن بیار، تعدادی جدا شد. بکنم آمارشون در اول 26 نفر بود. بعد گفت اینا رو مثلا ببرین توی مرکزی براشون استاد بیارید، چی بشن چی نشن. پس شهری خاص میداد، دائما هم پیگیریم که دادید ندادید. گفت این رحیمیه، ولی این که مثلا خلو بالاخره درس ما 1000 تا میاد، همه شون باید شهری بگیریم که رحمانی. پس پارادوکس نیست، مدیر باید بدونه کجا رحمانیتش گل کنه کجا رحیمیتش گل کنه. پس ما الان از این هارمونی سوره حشر و آخرش یکی یکی میبینیم، حتی متکبر شما تونستیم در خودمون ایجاد کنیم. میگیم خمینی کبیر، یک کبریاست و زشتم نیست. حسنزاده آملی میگو خامنه‌ای کبیر، چون خودش بزرگ بود تنگ نظر نبود. ایشون داره خامنه‌ای کبیر. این کبیر یعنی چی؟ حالا رضا شاه کبیر یا مثلا فرض کنید آتا ترک رئیس ترکیه که بهش میگن کبیر، به اون آتا یا نه اون کبیر، اینا مجازی. ولی واقعا ماقوانی وقتی کبیره یعنی کبریا داره دیگه. کبیر متکبر به این معنا، نه این که مثلا قیافه میگیره کلاس میذاره. حتی جبارش خوبه، جبار برای آقای غزی خوبه که در مدیریت بحران. جبار یعنی کسی که بحران میاره بیرون. جبار دیروز خوندیم که شکست بند، یعنی شکسته ها را، بحران ها را چکار میکنه؟ ترمیم میکنه. بعضی ها تو مسئله حل میشن، قبول دارید؟ بعضی ها مسئله را حل میکنن. جباره، جبار نبانه دیکتاتور. ما تو فارسی مثلا گاهی تو محاورات میگیم این صدام جبار، حالا جبار طبق تفسیری که دیروز گفتیم یعنی کسی که شکستگی ها را جابر است، یعنی ارتوپد هست. حالا تو مدیریت شما وارد میشید میبینید که یه دفعه ریزش شد، یه دفعه دچار بحران شدید، بودجه ندارید. مثلا آقای قضیه رو دست ما یه پیام دادم، من فکر کردم بنیاد فروپاشی کرده، پول نداریم، کلاس استادام پول ندارن، کتابامون چاپ نمیشن. بعد یه دفعه با قدرت ایشون عمل رو مدیریت کردن و از بحران در اومدیم. آقای اللهیری هم به کمکشون اومدن قبل از ظهور نیست کراشه ایشون کمک بکنن از یه ردیفی قول بدن. پس ببینید ما تک تک، خلاصه این که در کارمندی باشن نخبگان یعنی اهل تجربه و سماحت و نجابت و امانت. تو بالکشتر چی داره؟ میگه چه کسانی رو بگیر؟ من بیوتات صالحه من اهل تجربه و وش یادم رفت، انقدر ما اینو گفتیم میبرمد توی پرتوی از ولایت رادیو ماره دید تا ده تا شیش بار اینو پخش کرده، حتی ما یک دوبارش هم راضی نبودیم ولی پخش کرد. جمع‌بندی کنیم، در مرحله پردازش روش شناسی هست. به چه روشی شرایط مدیران را بشناسیم؟ به روش اسمایی. مدیر خوب کیه؟ خدا. باید قبول ندارید که دیگه از این حلقه خارجید. مدیر خوب کیه؟ امام زمان. مثل او باشید. نمیشه. نمیشه یعنی چی؟ شما چه خلیفه اللهی هستید؟ یعنی چی نمیشه؟ خدایی باشید. نمیشه. این که میگه نمیشه، این یک نوع کفرانه، یک نوع درک بسیار ضعیفه، یه نوع عقیده بسیار سخیفه. اصلا اومدید که آینه خدا باشید. من میخواهم در زمین آینه بذارم که هر کی اون رو به من ببینه. به چه روشی مدیران مطلوب را، مدیران اسلامی را؟ به روش اسمایی. پس روش اسمایی هدیه شد به جهان مدیریت، یعنی به تک تک اسماء حسنای خداوند که مدیر هستید دقت کنید. انسان را مظهر این اسماء بدانید. نمیشه؟ چرا میگن علی علیه السلام مظهر غضبه، پیامبر مظهر رحمته؟ هر کی کشت علی کشت، پیامبر نکشت. حالا آقای حسن زاده میگفت پیامبر کسی رو نکشت. بعضی رفتن انقدر سرچ کردن، سرچ پیشرفته، فقط یه نمونه پیدا کردن که اونم زد کشته نشد. بعد که رفت یه جای دیگه چیز شد. کی میگه نکشته؟ یه دونه من یه دونه یاد میارم. کو؟ خب چه فرمانده نظامی است که یه نفر رو نکشته؟ ولی امیرالمومنین برعکس، خوارج همینجوری مثل منافقین زمان امام خمینی همه‌شون رو دستور میده می‌کشن. از همون موقع جای جلاد شهید عوض شد. بیایید ببینید که اسماء خدا چیست. بعضی ها مثلا میگفتن یحیی مظهر چیه؟ آقای حسینی مظهر خشم خدا است. عیسی مظهر رحمت خدا است. مثلا یحیی. سلمان و ابوذر چه فرقی دارن؟ و سلمان مظهر خلق و برع و خدا است. ابوذر مظهر قهار و بزن و بکوب و... چرا مظهر نباشیم؟ و ولله الاسماء الحسنى فدعوه بها. یادتونه فدعوه چند معنا داشت؟ آی زرین سه معنا داشت. یک نام گذاری، نام بچه هاتان را و اسماء خدا بذارید. عبدالرحیم، عبدالرحمن. یا معنی دومش چی بود؟ دعا کردن بود، نامگذاری کردن و دعوت، عبادت. عبادت کنید، یعنی وقتی میخواید عبادت کنید اسماء حسنا رو بگید، یا فاطر رو به حق فاطر، یا نمیدونم محسن رو به حق فلان. دعا بود. ما یه مقداری خودم دست کم گرفتیم و ضرر کردیم. اومانیست ها خودشون دست بالا گرفتن ضرر کردن. ماها برعکس شرقی ها خودمون دست کم گرفتیم. حد وسط اینه که ما خلیفه خدا هستیم، نه اینکه خدا هستیم، نه اینکه خلیفه نیستیم. افراط اینه که ما خلیفه نیستیم، تفریط اینه که خدا هستیم. وقتی که متعادل باشیم، یعنی میتونیم در مسیر این اسما قرار بگیریم. من میتونم بارع باشم، رو ما میتوانیم. من میتوانم خالق باشم، من میتوانم مصور باشم، من میتوانم رحیم باشم. همین که بگیم میتوانیم، امکانش هست، بعد میرید به فعل میرسید. از قوه به فعل میرسید. شما استعداد ندارید که مثلا قدوس باشید. چرا بعضی مقدس میشن؟ چرا بعضی پاکن، طیبن، طاهرن؟ اسم معلوم میشه که میشه قدوس بود. سوره جمعه چی میگه؟ سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملك القدوس. مدیر مقدس، صاحب اختیار معنوی، صاحب اختیار معنوی. پس این روشش اینجوریست: آنها را در خود تحقق دهیم. چرا در خود تحقق دهیم آقای مهدیار؟ اسما را کشت دهیم. انبتکم من الارض نباتا. شما اهل رویدنید. نو میگه، میگه شما را خدا رویاند، پس بیایید بروید. رویدن یه فراینده. اول باید بذرشو بپاشید، زمینتون مساعد باشه، آبیاری بکنید، شخم بزنید، بعد میروید. اسمها رو در خودتون قرار، هر لحظه خود را به کنه معنا و حقیقت این اسما نزدیک کنید. هر روز بارعتر بشید. مثل معتادا هستن، هر روز یه سیگار کمتر میکشن که بتونن ترک کنن. یه دکتری به یکشون گفت روز چند پک میزنی؟ من گفت 100 پک. اون بکنش 99 تا. بعد گفت روز چند نخ میکشی؟ گفت بکنش 20.5 نخ. گفت روز چند پاکت میکشی؟ گفت بکنش نیم پاکت. خورد خورد. حالا ما میخواییم مثلا متکبر بشیم، خورد خورد سعی کنیم عظمت خودمون رو حفظ کنیم، پرستیژ شخصیتمون. چون کمال هر اسم فقط در خدای تبارک و تعالی متصور است. بانک مرکزی اوست، قوه به حد اعلا نزدوست، ان القوه لله جمیعا. عزیز میخواید بشید، بانکش اونجاست. چون میگه ان العزه لله جمیعا. نام چی میخواید باشید؟ هر چی میخواید باشید صدش اونجاست. پس به سمت این اسما برید، به سمت کمال برید، میشید کمال الملک. فیلمتون هم میمونه. بعد چون کمال هر اسم فقط در خداست و موجود است، پرورش این اسما در عمق جان هر انسان به او جهتی کمالی میدهد. با این دیدگاه میتوان مدیرانی ربانی را تعریف و تهدید کرد که رو به کمال باشند، در نتیجه سازمان خود را رو به کمال ببرند. چنین مدیری که خلیفه خدا در زمین است، مثل سلیمان، مثل سلمان. سلیمان یه مدیر بود که سلمان کوچک بود. سلمان یه مدیر بود، مدائن داشت. اونا خلیفه خدا بودن. میگه پیامبر مدیریت میکرد، چجوری مدیریت میکرد؟ میگه لا ینطق عن الهوا، لا یفعل عن الهوا. خب این داره با رویه خدا مدیریت میکنه. میگه میشه پیامبر غیر خدایی مدیریت کنه؟ اصلا امکان داره؟ اونجا میگه بسم الله الرحمن الرحیم، بعد تو سوره توبه میگه بالمؤمنین رؤوف رحیم. بس او هم رحیم است، خدا هم رحیم است. چرا نمیشه یه انسان رحیم نباشه؟ خب پیغمبر چون معصومه میتونه باشه، ما نمیتونیم باشیم؟ اون با که عادل میتونیم باشیم، بس ما میتونیم رحیم باشیم. توی بن مالک اشتر چی میگه؟ کن بالمؤمنین رحیما. بس مالک اشتر هم میتونه رحیم باشه. چرا همه چرا در انحصار خدا میدونه؟ بله، از خط خدا خارج نشید، والا میشید فرعون و داره تفرعون میشید. تفرعون یعنی مثل فرعون شدن. شاهانه. ببینید پس میشه با این روش درست میشه. پس ما اول میایم تو این روش مدیر پروری، برنامه ریزی برای تربیت مدیر، چه میکنیم؟ اسما رو میاریم، میکاویم، یکی یکی در درون جان انسان قرار میدیم، بعد پرورشش میدیم، اون میشه مدیری ربانی. چرا نمیشه؟ قابل تربیت است که با برنامه اسمایی پرورش میآورد. چنین مدیری که خلیفه خدا در زمین است و عامل تحقق ربوبیت خدا در زمین است. کدوم فرمول بود آقای اللهیری که میگفت انسان میتونه ربوبیت کنه؟ از قول امام صادق، رو العبودیه جوهرتان کنهوها الربوبیت. وقتی شما عبد باشید رب میشید، یعنی قدرت ربانی پیدا میکنید، تو کانالش عبودیته. عبودیت یک اکسیریست که عمقش ربوبیت است. آقای مطهری این برداشت کرده بود توی یه شب قدر مزنون شنیدم، هیچ وقت یادم نمیده، شب قدر بود قرآن به سر گرفتم، بعد میگفت امام صادق به فضیل عیاض گفت العبودیه جوهرتون کنه عربودیه، یعنی تو اگه عبد بشی ذلیل بشی یه قدرت ربانی پیدا می‌کنی، میتونی مثل خدا مدیریت کنی، ربوبیت کنی. چرا نشه یک دزد رو به یک مظهر ربوبیت تبدیل کرد؟ فضیل عیاض ببینید چجوری مدیر میپرورن. ما اگه بودیم بودیم برو گم شو بسر، یانکی گو هم. ولی گفت نه، تو اون داستان اول که یادتون نرفته، اون زن رقاصه چی گفت؟ زن رقاصه‌ای که اومده بود یادتون باشه، وقتی که اومد پیامبر چجوری تعبیلش گرفت؟ و توانمندسازی مدیران چجوری است؟ امپاورمنت. اون مال گزینششون بود، اون مال شرایطشون بود. من از پیش آقای رضایی اصفهانی بودم 7-8 سال پیش، گفتش ایشون گفتش که تو این کتاب شما خیلی خوبه ولی چرا ویژگی مدیران توش نیست مثلا تحت این تیتر، ویژگی مدیران چرا توش نیست؟ بعد من گفتم لابلاش در من گفت نه، یه فصلی باید بزنیم ویژگی مدیران. حالا این ویژگی مدیران به چه روشی؟ روش اسمایی. پس داریم روش شناسی میکنیم. حالا روش توانمندسازی چیه؟ مدیر رو که میگیرید با توانمندش کنید، کارگاه ببرید. الان دیروز آقای قضی چه اطلاعی صادر کردید در مشهد؟
من درخواست کردن که یک جلسه کارگاهی برای مدیران سدوستان خراسان، برای هم مدیران خانمشون هم آقایانشون داشته باشن، تا 23 و 24 وقتی پیشنهادشون بود که ما بود 23 و بهمن اشتباه برگزارش.
اسمش چیه کارگاهش؟
اصول مدیریت. چون من مدیران مدرسه هستم
بر اساس فقوله داره. ببین الان این توانمندسازیه، حدود 200 مدیر و 100 تا بانوان 300 مدیر از سه خراسان خب میان توی سالن 23 بهمن برای چی؟ برای توانمند شدن. بعد میگن ما اصول مدیریت مدرسه داری رو میخوایم از بر اساس فقه داره بکنیم. والا این روش اسمایی اینجا به درد میخوره تو 23 بهمن. رحمان باشید، رحیم باشید، نخبه ها رو داشته باشید، تنبلا رو هم داشته باشید، رحمان باشید، دارای نوآور باشید. شما در اصل موبایل زندگی میکنید، نه حوزه علامه هلی. الان شرایط جدیدیه، باید الان درک کنید. قارع باشید، طراح باشید. میشه گفت؟ چرا نمیشه گفت؟ توانمندسازی مدیران نیز با روش اسمایی صورت میگیرد، به این معنی که در کارگاه های تربیت مدیر یا نظام آموزش پرورش مدیران، مثلا میخوایم نظام آموزش پرورش مدیران رو درست کنیم یا طلاب رو درست کنیم، به چه روشی؟ باید با روش اسمایی عمل کنید، با آنها القاء کرد که امکان توصیف به این اوصاف را دارد. و تزین به این اسما دور از دسترس آنها نیست. استعداد و ظرفیت لازم را برای تحلی به این اسما دارند و خود را کم نینگارند تا مدیری رو به کمال باشند. طبق روش اسمایی باید نحوه نهادین سازی اسما در نهاد مدیران را پردازش کنه و این میسور نیست مگر با واکاوی دائمی این اسما و پژوهیدن واقعیت آنها. کارگروهای راه قضیه را بندازن، مثلا در کارگروه ویژگی مدیران میگن کلی اسماء خدا کار کن، مثلا بیاید بگید روش مصور شدن چیست، روش مثلا باره، مثلا باره یعنی چی، فرقش با خالق چیه. ما اینا ترمینولوژی ماست، اینا اصطلاحات ماست، با این قرار باشه هم ترمینولوژی جاری و رائج رو ما بسنده کنیم کاری نکردیم. مثلا یک کارگروهی بیاد کار کنه رو اسما، ممکن نیست. پس چه پژوهشکده مدیریت اسلامی است؟ اگه با دوباره بیام نظرات پیتر دراکر و اینا رو بحث کنیم یا مثلا دسلر و تیلور رو دوباره از اول، خب بیام روش پیامبر رو در کادرسازی، روش اسمایی و روش حالا برای اینا اسما رو اگه ما بهش اعتقاد کنیم، پس ما باید واکاوی دائمی این اسما رو به عهده بگیریم. مثلا من الان دیدین چقدر سریع و ساده برخورد کردم، باره یعنی این، خالق یعنی این، خب این که این نیست که، ما همجوری بارشی گفتیم، ولی واقعا باره چیست، واقعا مصور چیست، چگونه میتوان باره بود، هنوز ما بحث نکردیم. ما داریم روش شناسی میکنیم، بعد این روش رو باید به کار بگیریم. مثلا میگن روش پوزیتیویسم یعنی چی؟ آقای حسینی چه روشه؟ خب این روش رو باید به کار بگیریم در وادی نظر. ما الان تو نظریه هست، ما باید مثلا میگیم روش شهودی یعنی چی؟ آقای خیرندی چی؟ یعنی مسائل رو سطحی نگاه نکنید، عمقش هم ببینید. مثلا کلن تو روش شناسی داریم دیگه، مثلا روش استدلالی، روش حسابگرانه، اینا روش شناسی است. خب بعد این روش را به کار میگیرن، میگه بر اساس چه روشی این کار کردی، چه قضاوتی میکنی، ما هم روش شناسی کنیم. بعد اینا رو باید به کار گرفت این روش. مثلا روش اجتهاد، اجتهاد یه روش هست یا نیست؟ روش شناسی استخراج نظرات معصومین در هر موضوعی، این روش اجتهاد دیگه. خود روش شناسی یه بحثه، بعد به کارگیریش کجا میشه؟ کارگیری روش کجا میشه؟ وقتی به چهار یه مسئله میشه. مثلا مسئله، مگه مسئلتون در وضو، مسئلتون در روزه، با اون متدولوژی میاید. از خود روش کلیتی داره، میشناسیدش، بهش میگن متد. ما حالا داریم میگیم روش اسمایی، این روش شناسیه. چکیدش چی میشه آقای علایری؟ روش اسمایی در دو دقیقه، یک دقیقه باشه. بعد از این هم که ما گفتیم روش اسمایی یعنی چی؟
نگاه بکنیم به اسما و خودمون منتقل بکنیم به اون اسما.
این نیم دقیقه ماشاءالله، ما گفتیم دو دقیقه ایشان در سه سوت این درک دقیق ببینید نیست، با اینکه همه شم تو موبایل نشون این که معجزات
دیدید یه موبایل هست که میگه تو جلسه قشنگ میخوابه، وقتی نوبتش میشه چه باز میکنیم گرد همه دقیق‌تره.
حالا یه دوربین نامحسوس اگه باشه ببینید که 89% وقت های علایقی تو موبایل هست، یعنی همه دارن تو این درس، بعد وقتی سوال میکنید انگار نبوده
انتیجه
این هم خوش روشیه دیگه نیست
شوش زنان هست در این آقا ما هر میزن چهار نفر از این پنج نفر هم گوش میدم و میفهمنم چی میگه
این مد بود یا زن بود
آقا ما قبل از اینکه دوستان یه ما این مطالعه کرده بودن قبل از مطالعه
نه مواسی نه مطالعه میکنی اول درست کنیم
این
همیشه هست یه روش اتفاقی
بود نه
نه
مطالعه
میکنیم
بعد درست
توضیح ها درستی میشه میکنیم خب این الان خودشون یه درسی یه روشیه
درست اصول نداریم
ما هم تازه شد یه چیز 58 تازه الان دو دقیقه دیگه تموم میشه دیگه فردا که انشالله خدمت رسیدیم شکلی دیگه پس ببینید من چون دیگه رفتم تو این بحث دارم هی فردش بیان بیرون تا آخر با واکاوی دائمی این اسما و پژوهیدن واقعیت آنها که باید کارگروه های پژوهشی سامان گیرند در این جهت و حقیقت اسما را کشف کنند ارائه دهند تا امکان انتقال به مدیران را داشته باشد. شما وقتی میخواید بگید ای مدیر مصور باش یا ای برنامه ریز مصور باش، خب چجوری مصور چی هست؟ فقط از تصویر یا نه یک واقعیاتی لوازمی الزاماتی چیهایی داره؟ این روش را اسمایی نام می نهیم که یک نمود آن در برنامه ریزی نیروی انسانی و تربیت مدیران اسمایی است که اشاره شد گفت قاسم سلیمانی آسمانی شد. ما اینجا روش اسمایی داریم. حالا چه ربطی به کمالیابی داره؟ چون ما روش کمالیابی اسمایی رو داریم بحث می‌کنیم. کمالیابی به عنوان ضلع سوم نظام احسن، این مبنای ارزشی ما نظام احسنه، دقت بکنید. مبنای بینشی ما توحیده، تبدیل شد به مبنای ارزشی نظام احسن، بعد مبنای چیز بحث روش ما شد اسمایی. ما با روش اسمایی میخوایم به نظام احسن برسیم، اونم از ضلع کمالش که برنامه تربیت مدیران به روش اسمایی برنامه کمالیاب خواهد بود. این شما اگه خواستید شکل خدا بشید، تخلق و به اخلاق الله بشید، باید تک تک این اسماء رو ظرفیتش رو در خودتون بدونید، ببینید، ایجاد کنید. نگید من زمینی هستم برای این اسماء قابل انبات نیستم، این کفرانه. خدا میگه من شما رو احسن آفریدم، در احسن تقویم، احسن خالقین. چرا شما خودتون رو اینجور حساب نمی‌کنید؟ شما کشتزار مهمی هستید، به فطرتتون مراجعه کنید، به اون جعبه سیاه، چون فطرت جعبه سیاه دیگه. وقتی بازش میکنید ببینید چقدر حرف میزنه. برد علم آدم الاسما، جعبه سیاه اسما تو شماست. روزی که گفتم سجده کنید به خاطر اسماء گفتم، شما حالا مسجود ملائکه اینو اسماء رو فراموش کردید، طبیعتتون باعث شده فطرتتون فراموش شده. اسماءتون جعب سیاه شماست، بازش کنید. چرا فطرت خاموش و فراموش شده؟ پس اسماء به آدم چجوری نهادی میشد؟ برنامهش اصلا خدا نصب کرد، دانلودش کنید، بعد میبینید که شما چقدر قدرتمندید. در این اینکه عبدید ربید، عبودیت ربوبیت، این اونیست که میشه یک مدیر توانا